ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی در نخستین سخنرانیش پس از انتخاب به مقام ریاست جمهوری گفت که حق نداریم هیچ کشوری را تحقیر کنیم. رئیس جمهوری آمریکا شجاعت اخلاقی نلسون ماندلا را ستود. مدیر عامل سازمان بیمه سلامت گفت طرح پزشک خانواده در استان تهران اجرا نخواهد شد. عصر همگی شما شنوندگان گرامی رادیو فردا بخیر. حسن روحانی رئیس جمهوری آینده ایران روز شنبه در تهران اعلام کرد دولت آینده باید در چارچوب رأی اکثریت مردم حرکت کند. او با اشاره به اینکه رأی اکثریت مردم به اعتدال، خردورزی، عقلانیت و دوری از افراط و خودسری بود، افزود همه باید تسلیم این رأی باشند. آقای روحانی در زمینه سیاست خارجی نیز بر لزوم اعتدال تأکید کرد و گفت اعتدال به معنای تسلیم و انفعال و در این حال ستیز در سیاست خارجی نیست. او با تأکید بر اهمیت آزادی رسانه‌ها گفت حکومتی که ریشه در حمایت مردم دارد و از حضور رای دهندگان و رای مردم مشروعیت می‌یابد از رسانه آزاد نمی‌هراسد. بهروز کارونی از رادیو فردا.
پیام مردم در انتخابات صلح و آشتی، وحدت ملی و انسجام ملی بود. حسن روحانی رئیس جمهوری آینده ایران با اعلام این موضوع گفت که همه باید به خوبی پیام این انتخابات را بگیرند و به آن احترام بگذارند و در چارچوب آن عمل کنند. آقای روحانی ضمن آن که گفت انتخابات 24 خرداد ماه به گفته او به تمام شبهات، سوالها و بگومگوها در مورد مشروعیت نظام جمهوری اسلامی پایان داد، اضافه کرد پیام مردم در این انتخابات دوری از خشونت و افراط و تأکید بر قانونگرایی و شفافیت بود.
دولت خود را موظف می داند به نظر اکثریت و رأی مردم احترام بگذارد.
رئیس جمهوری آینده ایران گفت که در این انتخابات مردم خواستار رعایت اخلاق، عدالت، اعتدال و قانون شدند و اشاره کرد هیچ کس در این کشور فراتر از قانون نیست. موضوع شادمانی‌های خیابانی روزهای اخیر در ایران پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، راهیابی تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی برزیل و نیز پیروزی‌های اخیر تیم ملی والیبال ایران نیز در سخنرانی حسن روحانی مطرح شد. او شادی و نشاط را حق مردم دانست و افزود
خیلی سختگیری نکنیم. مردم ما خودشون اخلاق مدارند. مردم ما میدونن چارچوب‌های اخلاقی و اسلامی، چارچوب‌های سیاسی و واقعا مراعات کردن مردم. حواسشون جمعه. همه پسرها و دخترها، همه جوانها، همه مردم، همه اونها رو پسر و دختر خودمون بدونیم. وقتی با اونها حرف میزنیم همون جور حرف بزنیم که تو خونه با پسر خودمون یا دختر خودمون حرف میزنیم.
حسن روحانی در مورد مسائل اقتصادی ایران نیز بر سیاست اعتدال تاکید کرد و گفت که دولت او به دنبال اقتصاد آزاد مردمی و عادلانه است و باید نظارت، هدایت و حمایت کند. او اعتدال در فرهنگ را نیز ضروری دانست و گفت دولت باید زمینه لازم را برای همه اصحاب فرهنگ و خانه بزرگ فرهنگی این کشور آماده کند. رئیس جمهوری آینده ایران همچنین بر وفاداری دولتش به وعده‌های داده شده به مردم تأکید کرد و در این حال گفت که مشکلات انباشته احتیاج به زمان لازم برای عبور دارد. سیاست خارجی نیز جای ویژه خود را در سخنرانی حسن روحانی داشت. او با تأکید بر اینکه اعتدال در سیاست خارجی نه تسلیم، نه ستیز و نه انفعال و تقابل است گفت اعتدال تعامل مؤثر و سازنده با جهان است. آقای روحانی با اشاره به اینکه شرایط ویژه‌ای در دنیا وجود دارد افزود
در این دوران اگر محاسبه قدرت درست انجام نشود قدرت ملی را کمتر از آنچه هست ببینیم بسیار خطرناک است. قدرت را بالاتر از واقعیت هم تعریف کنیم باز هم میتواند خطرناک باشد. کشورهایی بودند دچار اشتباه محاسبه شدند، سرنوشت اونها رو دیدید چی شد.
رئیس جمهوری آینده ایران در بخش دیگری از سخنرانیش در مورد عملکرد رادیو و تلویزیون دولتی ایران گفت حق نداریم هیچ کشوری را تحقیر کنیم، البته نه در برابر کشورهای دیگر سر فرود بیاوریم و نه تحقیر کنیم. نمی شود که ظلمی در کشور دشمن بود بگوییم ظلم است و اگر در کشور دوست بود بگوییم این ظلم نیست. او از مسئولان رادیو و تلویزیون دولتی ایران خواست به دولت آینده برای پیشبرد برنامه‌های مربوط به بهبود زندگی مردم و تحقق مطالبات به حق مردم کمک کنند و افزود
تصور نادرست یا ناقص این است که فرض کنیم رسانه صرفاً یک تریبون هست، تکرار مونولوگ بی تأثیر نیست، اما دوران مونولوگ رسانه‌ای دیگر سپری شده است.
حسن روحانی گفت که رسانه باید از آسیب خطرناک معیار دوگانه در بازتاب دادن واقعیت‌ها پرهیز کند و اشاره کرد که مردم خبر و تحلیل را از رسانه‌های دیگر نیز می‌گیرند و سبد رسانه‌ای آنان تنها یک رسانه نیست. حسن روحانی تأکید کرد که رقابت رسانه‌ای امروز از اختیار دولت‌ها و حکومت‌ها فراتر رفته است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شجاعت اخلاقی نلسون ماندلا قهرمان مبارزه با تبعیض نژادی را ستود. رئیس جمهوری آمریکا که روز شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهوری آفریقای جنوبی در این کشور سخن می گفت اعلام کرد که دستاورد ماندلا در مبارزه با تبعیض نژادی برای دنیا الهام بخش بوده است. قرار است باراک اوباما روز شنبه امروز با اعضای خانواده نلسون ماندلا قهرمان مبارزه با آپارتاید دیدار کند. باراک اوباما و همسرش میشل اوباما در بیمارستان از آقای ماندلای 94 ساله عیادت نمی کنند و کاخ سفید با انتشار بیانیه اعلام کرد این تصمیم برای راحتی و آرامش آقای ماندلا و به درخواست خانواده او گرفته شده است. آقای اوباما از جوهانسبورگ، کیپ تاون و جزیره روبن، جایی که نلسون ماندلا 18 سال از مجموع 27 سال حبس خود را در آنجا گذراند، دیدار می‌کند. وضعیت جسمی نلسون ماندلا که در بیمارستان بستری است و به عفونت ریه مبتلا است، اندکی بهبود یافته است. مدیرعامل سازمان بیمه سلامت به خبرگزاری مهر گفت که طرح پزشک خانواده در استان تهران به دلیل کمبود اعتبارات و مشخص نشدن نتیجه اجرای نسخه جدید در 8 استان ایران در تهران اجرایی نخواهد شد. این در حالی است که محمد حسن طریقت منفرد وزیر بهداشت روز چهارشنبه از اجرای طرح پزشک خانواده از امروز شنبه در تهران خبر داده و اعلام کرده بود که این طرح برای اجرا با مشکل اعتباری مواجه نیست. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر هداوند مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفته که دلیل دیگری که مانع اجرای طرح پزشک خانواده در تهران شده این بود که قرار بوده وزارت بهداشت نتایج اجرای نسخه جدید وزیر بهداشت را که در 8 استان به این سازمان اعلام کند، اما تاکنون موردی اعلام نشده است. و اما وزیر نفت ایران به روسیه سفر کرد تا در اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز شرکت کند. همچنین در روزهای آینده رئیس جمهوری ایران به همین منظور به مسکو می رود و در حاشیه این اجلاس با رئیس جمهوری روسیه نیز دیدار خواهد داشت. به گفته دبیر کل اوپک گازی، روسیه و ایران به عنوان بزرگترین کشورهای دارنده ذخایر گازی مسئولیت عمده سر و سامان بخشیدن به بازار گاز جهان را بر عهده دارند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
پایتخت روسیه دوشنبه میزبان دومین نشست سران کشورهای عضو مجمع صادرکنندگان گاز جهان است. پیش از آن نیز نشستی در سطح وزیران برگزار می شود و رستم قاسمی وزیر نفت ایران برای شرکت در این نشست به روسیه سفر کرده است. شنبه او به همراه همتایان خود از سایر کشورهای عضو اوپک گازی دستور کار اجلاس سران این مجمع را نهایی کردند. مقرر شد رایزنی ها حول محور بررسی اوضاع کنونی صنعت و بازار جهانی گاز و تدبیر به منظور سر و سامان بخشیدن به معاملات گازی انجام شود. به گفته لئونید بوخانوفسکی، دبیر کل این مجمع، روسیه و ایران نقش ویژه در بازار گاز جهان دارند. کنستانتین تنایف، رئیس بنیاد سیاست‌های معاصر انرژی در مسکو، میگوید هماهنگی اقدامات روسیه و ایران به نفع هر دو کشور است.
Росія заинтересована в долгосрочном, стабильном и предсказуемом газовом рынке. Россия, конечно, заинтересована в том, чтобы
Русия علاقمند است بازار گاز جهان با ثبات و در درازمدت قابل پیش بینی باشد. به همین دلیل مسکو مایل است با سایر کشورهای صادرکننده گاز همکاری متقابلا مفید داشته باشد. اگر مهمترین این کشورها روسیه، ایران و قطر بتوانند اقدامات خود را در بازار گاز هماهنگ کنند، تضمین تعادل میان عرضه و تقاضا و قیمت مطلوب جهانی گاز محتمل‌تر به نظر می‌رسد و این تحول برای همه سودمند است.
در آستانه نشست مسکو، شرکت بریتیش پترولیوم در گزارش سالانه خود ایران را درنده بزرگترین ذخایر گازی جهان اعلام کرد. این ارزیابی در این حال میگوید که قرار گرفتن ایران در صدر این فهرست نه به دلیل افزایش ذخایر گازی این کشور در سال گذشته میلادی، که به دلیل کاهش چشمگیر حجم ذخایر گازی روسیه بوده. به نوشته برخی رسانه‌های ایرانی، این موقعیت نوین قدرت چانه‌زنی ایران در اجلاس سران اوپک گازی و همچنین طی مذاکرات رؤسای جمهور ایران و روسیه در مسکو را افزایش می‌دهد. خبرگزاری مهر در گزارش تحلیلی احتمال داد محمود احمدی نژاد از جمله نارضایتی ایران از تلاش‌های مستقیم و غیر مستقیم روسیه برای محدود کردن بازار گاز ایران در کشورهای قفقاز را در گفتگو با ولادیمیر پوتین مطرح خواهد کرد. اخیراً گازپروم روسیه با خرید سهام شرکت توزیع گاز آرگ ارمنستان، دولت این کشور را تحت فشار گذاشته که واردات گاز از ایران را کاهش دهد. الکسی گروموف، کارشناس انستیتوی بررسی مسائل انرژی، میگوید رقابت‌های سرسختانه میان اعضای اوپک گازی این مجمع را با مشکل روبرو ساخته.
Сегодня говорить о том, что Катар, Тринидад и Тобаго, Иран или какие-то другие страны, которые потенциально уже являются членами всех
этих организаций. Есть мнение, что страны, همچون قطر، ایران، ترینیداد و توباگو و یا سایر کشورهای عضو این مجمع یا مایل به عضویت در آن بتوانند اقدامات خود در بازار جهانی گاز را هماهنگ کنند، دشوار است. مشتریان، اهداف و اولویت‌های تک تک این کشورها بسیار متفاوتند. بدین ترتیب بعید است مجمع صادرکنندگان گاز بتوانند دست کم در آینده نزدیک هدف اصلی خود، یعنی هماهنگی سیاست قیمت گذاری گاز در بازار جهانی را اجرایی کنند.
مجمع جهانی صادرکنندگان گاز آبان ماه سال 1390 در تهران تأسیس شد. اعضای کنونی آن الجزایر، امارات متحده عربی، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، ونزوئلا و عمان هستند. هلند، قزاقستان، نروژ و به تازگی عراق نیز به عنوان اعضای ناظر به اوپک گازی پیوستند. بر اساس برآورد این مجمع، اعضای آن بالای 70% از ذخایر گازی جهان، 42% تولید گاز جهان، 38% از صادرات گاز از طریق خطوط لوله و 85% از تجارت گاز مایع را در اختیار دارند.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه،
نه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اظهار نظر کردن هم حق شماست. اگر گپ و گفتی با رادیو فردا و دیگر شنوندگانش دارید، میتونید با شماره های پیامگیرهای رادیو فردا تماس حاصل کنید و دیدگاه خودتون رو با صدای خودتون اونجا ضبط کنید. شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا این بار 201-202-828-7220 201-202-828-7220 پیش شماره متعلق به آمریکا، اما شماره یکسره به ما در پراگ متصل میکنه. پیامگیر دیگری هم داریم، اجازه بدید که شماره اون رو هم به آگاهیتون برسونم. پیامگیر رادیو فردا 20-420 22-11-22-112 تکرار میکنم 20420 یک پیش شماره همیشگیست برای اتصال به پراگ و جمهوری چک و پس از اون 22-11-22-112. شنوندگان گرامی رادیو فردا، برای اون گروهی از شما که نمیتونید تماس تلفنی بگیرید، پیامگیر ما 20420-603-87-41-50 603-87-41-50 وعده ما 15 دقیقه دیگر.